غمخوار رزمندگان اسلام بودیم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان شنونده. صدای ما رو از استان سرسبز گیلان، شهرستان رشت میشنوید. امروز ما مهمان یکی از یادگاران 8 سال دفاع مقدسمون هستیم. اجازه بدید صحبت بکنیم با عزیزمون. قربان، سلام علیکم.
سلام علیکم مرا.
حالتون چطوره؟
الحمدلله.
آقای
مجید اعتماد هستم.
آقای اعتماد، در طول 8 سال دفاع مقدس ما شنیدیم که حضرت علی یکی از کسانی بودید که در قسمت بهداری کار میکردین و خاطرات زیادی هم دارین. بیشتر در این خصوص برامون بگید.
بنده از سال 60 تا آخرای جنگ تو جبهه جنگ بودیم، چی جنوب کشور چی غرب کشور، و این چند سالم که تو جبهه بودیم تو قسمت بهداری کار میکردیم، یعنی به عنوان پزشیار بودیم، پزشیار بهداری بودیم. با مشکلات همین کارهای اولیه بهداری رو انجام میدادیم، یعنی پانسمان و تزریقات و نمیدونم سرم زدن و اینا رو انجام میدادیم.
در کدوم منطقه جنگی بودید؟
بنده هم تو جنوب بودم، تو شنمچه بودم، مریوان بودم، اشنویه عملیات قادر بودم و یکی دوتا عملیات ایزایی هم بودم که اونجا هم همین کارهای بهداری رو انجام میدادیم.
شده عزیزانی جانباز بودن، اومده بودن زخمی شده بودن، اومده بودن خدمت شما و بعد شهید شده باشن، یادی بکنیم از این عزیزانمون.
والله تو اورژانس که می اومدن، بعضی مجروحین که مجروحیشون خیلی زیاد بود، بعضیا شهید می‌شدن، بعضیا سرپایی بودن که میرفتن تو نقاهتگاه یه مدت وای می‌سادن، میرفتن دوباره تو منطقه همون گردانایی که بودن. یه سری هم که مجروحیشون خیلی زیاد بود، ما و هلیکوپتر می اومد و آمبولانسی بود، اینا رو می بردن مثلا تو بیمارستانای اطراف همون شهری که بود، مثلا تو اهواز اگه بود می بردن تو اهواز، اندیمشک یا دسفول، تو همون بیمارستانای همون استان.
یاد باد شکوه حضورتان ای دلاوران، یاد باد قصه عشق و ایثارتان ای مردان و زنان دلاور این مرز و بوم، یاد باد شجاعت و ماناییتان، قصه ایثار و پویاییتان.
ما در شلمچه شهدای زیادی را تقدیم کردیم.
بله.
زمانی که شلمچه بودید در عملیات بود یا نه عادی بود؟
عملیات ماه رمضان بود.
بله.
بله. اونجا که هم مجروح خیلی زیاد بود و شهیدم بود که دوستایی که با ما بودن، این که دوتا شهید شدن و مال تنهای دیگه بودن، مثلا مال گلستان بود پیش ما شهید شد، یکی مال مازندران بود پیش ما شهید شد، هم دوستان خوب ما بودن، تو همه با هم دیگه یه جا بودیم، یه جا کار میکردیم. بله.
این 8 سال دفاع مقدسی که در مناطق بودین، اونم قسمت بهداری، میخوایم یکی از خاطراتی که خیلی براتون به یاد موندنی هم هست برامون بگید.
والله والفجر 4 بود تو مریوان، ما یه سری از این امدادگرا و پزشکا همو با هم دیگه رفته بودیم تو منطقه تو قله‌های مریوان. بعد اونجا گفتن آقا یه مجروح اینجا هست که هیچکی نمیتونه ببره اینو پایین، چون چیزام کمپاره زیاد می‌زدن، زیاد درگیر بودن بچه‌ها. ما گفتیم آقا ما حاضریم با برانکارت اینشونو ببریم پایین. ما اینو گذاشتیم تو برانکارت، این می آوردیم، اونا خمپاره می زدن، ما این بنده خدا رو بیرون می کردیم، نزداشیم پایین. می گفت آه ما می افتادیم پایین، چون بقدر زیاد شلیک می کردم، خمپاره خیلی شلوغ بود، بیش از اندازه بود. با همین شرایط ما از بالای قله این آوردیم پایین که تحویل آمبولانس دادیم، که آمبولانس هم برد تو آرژانس، از اونجا هم که بیمارستان ولی اون بنده خدا همش میگفت آقا پدرمون شما
پدرمون در آورد. آقا شده دست به قلم بکنین و این خاطرات 8 سال دفاع مقدس در قسمت بهداری که بودین فعالیت میکردین یادداشت بکنین، مثل همین خاطره که گفتین.
فعلا تا الان نشد که توفیق نصیبمون بشه که اینو بنویسم حداقل رو قلم و تقدیم واسم به جایی، ولی ان شاء الله میخوام بتونم به روز بشینم ان شاء الله اینا رو هم رو به قلم در بیارم تقدیم شما بکنم ان شاء الله، تقدیم دوستای دیگه بکنم ان شاء الله.
خیلی ممنونم، متشکرم از شما. مطمئنم که دعای خیر مردم سرسبز استان گیلان به دلیل راه شما و خانواده شما هست. اشاره که در همیشه و در همه حال موفق و معید باشید. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار شما باشه ان شاء الله.
بگید از هم سفراتون که به آسمون رسیدن، که به جز خدا نخواستن، که به جز خدا ندیدن. بگید از هم سفراتون که به آسمون رسیدن، که به جز خدا نخواستم، که به جز خدا ندیدم. شما یادگار صبحید، صبح شرقی حماسه، شما را ملت ایران به رشادت میشناسه، شما را ملت ایران به رشادت میشناسه. شما آبروی خاکی، روشنای چشم مردم، راه عاشقی رو هیچ کس با شما نمی کنه گم.
صحبت از یاران سفر کرده است، از مردان مرد حماسه ساز و زنان دلیر ایران زمین، از امدادگران وفاداری که آمده بودند پرستار و تیماردار دلاورانی باشند که از جان و مال خود گذشتند. سلام بر دلاوران پزشک و شیر زنان پرستار و امدادگران غیوری که با رشادت و ایمان در جبهه جنوب به خدمت پرداختند. من از عشق می سرایم که از الماس این کهکشان است و رازی است که جز به چشم آن که باید ببیند نمی آید. آری من از عشق سرودم، عشق را سرودم و تو خود عشق بودی. و چقدر فاصله است بین بودن و سرود.
یاد یاران، یاد ایثار کادر درمان، خاطرات پزشکان، امدادگران، پرستاران در دوران 8 سال دفاع مقدس.
یاد یاران،
رادیو سلامت.
فارسی بگوییم.
سلام. بارها در خبرها شنیده ایم که مثلا میگویند مردی به روی فرزندانش آتش گشود و آنان را زخمی کرد، اما هیچگاه از خود نپرسیده ایم که آتش گشودن به چه معناست. این ترکیب ترجمه ترکیب تو اوپن فایر از زبان انگلیسی است. به چنین ترجمه هایی که لفظ به لفظند و نه معنای یک واژه یا اصطلاح که برگردانی معیوب را از آن به مخاطبان عرضه می کنند گرته برداری می گویند. حالان که در زبان فارسی به جای تعبیر آتش گشودن و به جای گرته برداری از زبانهای دیگر می توان اصطلاحاتی چون آتش کردن، به آتش بستن، تیراندازی کردن و شلیک کردن را نوشت و گفت: مردی به فرزندانش تیراندازی کرد و آنان را زخمی کرد. یا میتوان گفت مردی به فرزندانش شلیک کرد و آنان را زخمی کرد. یا حتی میتوان گفت مردی فرزندانش را به آتش بست و آنان را زخمی کرد. امیدواریم که نه کسی به روی فرزندانش آتش بگشاید و نه ما این فعل نادرست را در زبان فارسی به کار ببریم. پس فارسی بیندیشیم، فارسی بگوییم.
زندگی لحظه هایی است که در پی هم می روند تا برای من یک تجربه تازه بسازند. با دانش و آگاهی تجربه ها زیباتر و لحظه ها پربارتر خواهند بود. پس از لحظه های همراهی با رادیو سلامت لذت ببرید و دانش، نشاط و آگاهی رو با هم تجربه کنید.
حیوانات حق بقا دارند.
مجله دامپزشکی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به یکایک که شما شنوندگان محترم، همراهان گرامی شبکه رادیویی سلامت. در برنامه امروز مجله دامپزشکی قرار هست که در ارتباط با یکی از شایع‌ترین و شناخته شده ترین بیماری‌های مشترک بین انسان و حیوان صحبت کنیم. حتما حد زدید، بله، بیماری هاری. قرار هست به ابعاد اون بپردازیم و شما رو کامل با شیوع این بیماری، عوامل خطر بیماری، چگونگی انتقال این بیماری و همینطور مهمتر از همه اینها نحوه پیشگیری از بیماری هاری آشنا کنیم. خواهش میکنم تا پایان برنامه با ما همراه باشید.
آگاهی از بیماری های دام و طیور، تعادل زیستی بین انسان و دام، مراقبت از هرم غذایی، آشنایی با پرورش آبزیان در مجله دامپزشکی. برنامه از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
خدمت شما عرض شود که در برنامه امروز مجله دامپزشکی دعوت کردیم از جناب آقای دکتر روزبه بشر که متخصص ویروس شناسی و اپیدمیولوژی هستند. آقای دکتر بشر رئیس بخش تحقیقات و مرکز رفرنس هاری انستیتو پاستور هستند تا در ارتباط با بیماری هاری با ایشون صحبت کنیم. آقای دکتر سلام بر شما، بسیار خوش آمدید.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما و همکارانتون و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
زنده باشید، خیلی متشکرم. آقای دکتر برای که بحث رو آغاز کنیم یه توضیح کلی لطفاً در ارتباط با اهمیت بیماری های زونوز، یعنی بیماری های مشترک بین انسان و حیوان بفرمایید و اینکه چرا اصلاً تا این حد به مسئله بیماری هاری پرداخته میشه.
خب حاجت، همونطور که اطلاع دارین بیماری زونوز یا بیماری مشترک بین انسان و حیوانات بیماری هایی هستن که هم حیوانات رو درگیر میکنن و هم انسان رو، و از حیوانات به انسان منتقل میشن، بنابراین سلامتی انسان به خطر میفته. اهمیت زیادی دارن به خاطر اینکه گونه‌های مختلفی از حیوانات وجود دارن و ما با تماس در تماس مستقیم با اونا هستیم، خیلی وقتا ناخواسته در تماس با اونا قرار میگیریم و ممکنه ناخواسته دچار بیماریایی بشیم که از طریق اونا به انسان منتقل میشن. تعدادشون بالای 200 مورد هست که ثبت شده است بیماری مشترک بین انسان و حیوان، و خب اینا میتونن از بیماری هاری شروع میشه که خب کشنده ترین بیماری، 100% اگه کسی مبتلا به هاری بشه 100% مرگش قطعی هست، تا بیماریایی که ممکنه قابل درمان باشن یا اینکه ممکنه خیلی خفیف باشن و گذرا باشن. به هر حال ولی بیماری هستن که به هر حال از حیوانات به انسان منتقل میشن و از این نظر خوب اهمیت زیادی دارن.
آقای دکتر اختصاصا هاری رو یه مقدار بیشتر توضیح بدید برای شنوندگان ما که چه نوع بیماری هست، از کی شناخته شد، بیشتر در چه گونه های جانوری دیده میشه؟
بله، بیماری هاری خب یه بیماری کهن است، بیماری ویروسی هست که از قرون قبل، از چند صد سال قبل از میلاد مسیح هم این بیماری شناخته شده بود. همیشه به عنوان سگ هار میشناختن، چون بیماری بیشتر 99% موارد از سگ به انسان منتقل میشه و عکسای یا تصاویری که از روم باستان، یونان باستان، مصر باستان یا چین، تمدن ایران باستان وجود داره قبل از اسلام و بعد از اسلام، دانشمندان اون زمان زمان همه در مورد هاری تو کتاباشون ذکر کردن. تو کتاب آقای اخوینی بخاری که اولین کتاب پزشکی به اصطلاح ایرانی هست که پس از اسلام به اصطلاح به نشر رسیده، در مورد بیماری هاری توضیح داده شده. دانشمندای دیگه مثل رازی ابوعلی سینا هم در مورد بیماری هاری توضیح دادن. تو کشورهای دیگه هم بیماری هاری رو به عنوان خشم یا به اصطلاح سگ گزیدگی یا به عنوان اون خشم سگ مثل بیماری مثلا به فرانسه به هاری میگن رژ که به معنی خشم میشه. رژ می نویسن رژ میخونن به معنی خشم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه سگ خب دیوانه میشده و اون سگ گیرنده به حمله میکرده به انسانها و اون موقع خب درمانی هم وجود نداشت و فرد فوت میشد. یه درمانای اون موقع براش در نظر گرفته بودن، مثلا میومدن اون عضو گزیده شده رو با آهن داغ میسوزوندن یا تو روغن داغ میذاشتن. خب ممکن بود اون به اصطلاح اون بافت تخریب بشه، اون عضو مثلا از کار بیفته، ولی خب حداقل احتمال این بود که ویروس به خاطر اون گرمای زیاد از بین بره و فرد زنده بمونه. یا اینکه روشای دیگه ای بود که توی کتابای قدیمی هست، مثلا تاج خروس میذاشتن یا مغز اون سگ گیرنده رو به فردی که گزیده شده بود میخوروندن، یا مغزش یا کبد اون سگ گیرنده رو روی محل زخم میذاشتن و به این نتیجه رسیدن. حالا ما الان تو علم امروز میدونیم خب سگ هار یه مقدار آنتیبادی توی خونش داره و اون وقتی کبدش رو میذاشتن شاید اون آنتیبادی ها یه مقدار میتونست ویروس رو کنترل کنه. و مثلا حالا فارسی پادتنا، اون پادتنا میتونست یه مقدار ویروس رو کنترل کنه. شاید درصد کمی از اونایی که گزیده میشدن توسط سگای هار زنده میموندن. ولی به هر حال بیماری کشنده است، 100% کشنده است. زنده موندن اونم همشون سابقه واکسیناسیون هاری داشتن، ولی حالا به خاطر اینکه به اصطلاح اون تیتر پادتنشون اومده بود پایین هار شدن. با یه پروتکلی که به نام پروتکل میلواکی معروف هست تونستن اونا رو زنده نگه دارن، ولی خب همه اینا عوارض عصبی دارن، یعنی مثلا با ویلچر میره میاد، چون ویروس هاری ویروس عصب دوسته، به مغز حمله میکنه و سلول مغزی رو از بین میبره. بنابراین تمام اون چند نفری هم که زنده الان تا الان 29 نفر تونه در طول تاریخ از بیماری هاری جون سالم به در بردن، ولی همشون عوارض عصبی دارن. به هر حال سالم هم نیستن، ولی هنوزم بیماری 100% کشنده ترقی میشه. بیماری ویروسیه، از محل گزش منتقل میشه. تو بزاق حیوان هار مقدار زیادی به اصطلاح پارتیکل های ویروس هاری وجود داره که از اون طریق به سیستم اعصاب میچسبه، وارد خون نمیشه، به سیستم اعصاب میچسبه و در طول عصب حرکت میکنه با سرعت 3 میلیمتر در ساعت حرکت میکنه، به اعصاب مرکزی میرسه و از اونجا به مغز. وقتی به مغز رسید تکثیر میکنه ویروس و به صورت بازگشتی برمیگرده به سمت غدد بزاقی. ویروس تغییر شکل میده، ویروس به شدت باهوشه، تمام سیستم های به اصطلاح مرگ سلولی رو بلاک میکنه، متوقف میکنه، یعنی سیستم های مثل اتوواژی، آپوپتوز و اینا رو همه رو بلاک میکنه، متوقف میکنه. برای چی؟ برای این سلول رو، سلول مغزی رو بیشتر زنده نگه داره، برای اینکه تعداد بیشتری ویروس تولید بشه. و وقتی هم وارد غدد بزاقی میشه تغییر شکل میده به نوعی که خیلی به اصطلاح اینویسیو تر و به اصطلاح
تهاجمی تر
بتونه به اصطلاح حمله کنه به فرد گزیده شده و از این طریق بتونه بیماری رو به اصطلاح پخش کنه و تعداد ویروس بیشتری تولید بشه. به خاطر همین ویروس خطرناکی است و فرد گزیده شده باید بلافاصله به مرگ. خوشبختانه بیماری هاری بیماری هست که واکسن خیلی خوبی براش طراحی شده، هم برای دام هم برای انسان واکسن خیلی فعالی هست و اگر به درستی اون برنامه واکسیناسیون انجام بشه، شستشو و واکسیناسیون انجام بشه، فرد میتونه کاملا نجات پیدا کنه و به بیماری هاری مبتلا نشه.
حالا راجعش صحبت میکنیم در ارتباط با چگونگی پیشگیری هم در حیوانات و هم در انسان ها، که همونطور که در ابتدای برنامه بهش اشاره کردم حقیقتا مهمترین بخش صحبت ما در ارتباط با هاری همین موضوع هست و اصلا چرایی پرداختن به این بیماری به صورت مکرر هر چند وقت یک بار این هستش که آگاهی شنوندگانمون رو بالا ببریم در ارتباط با نحوه واکسیناسیون، پروتکل هایی که وجود داره، چگونگی واکسیناسیون حیوانات. به هر حال یکی از معضلات بسیار مهمی که ما امروزه در بسیاری از نقاط کشورمون، شهرهای مختلف، حتی روستاها باش مواجه هستیم، مسئله حیوانات ولگرد، علل خصوص سگ‌های ولگرد هست. و در ادامه برنامه که صحبت بکنیم با آقای دکتر بشر متوجه خواهید شد که چرا این موضوع انقدر حائز اهمیت است. اما آقای دکتر قبل از اینکه بپردازیم به این مسائل، من میخوام از شما خواهش کنم که شنونده های ما رو یه مقدار آگاه کنید نسبت به علائم و نشانه هایی که یک حیوان هار ممکن است خودش نشون بده. آیا در همین کشور خودمون تو شهرهایی که داریم زندگی میکنیم ما منتظر چنین علائمی باید فقط در سگها باشیم یا سایر حیوانات هم ممکنه هار بشن؟ چه حیواناتی هستن؟ اینا رو یه مقدار لطفاً برای شنونده هامون توضیح بدید.
خب آید تو، برای این که من اینو توضیح بدم بعد برگردیم به اصطلاح به ریشه این که بیماری هاری از کجا شروع، یعنی از چه طریقی منتقل میشه به حیوانات علی و به انسان. ویروس هاری در بدن حیوانات مخزن تو حیات وحش وجود داره. حیوانات مخزن هم بنا به منطقه جغرافیایی متفاوتن. به طور مثال تو آمریکای جنوبی خفاش‌های خوناشام هستن که مخزن بیماری هستن. خوشبختانه ما تو ایران تا الان دیده نشدن خفاش‌های خوناشام. ما در ایران خفاش‌های میوه خار و حشره خار داریم، خوناشام نداریم، بنابراین از این نظر جای خوشبختی است. البته تا الان جدا نشدن، حالا من در آینده نمیدونم، ولی فعلا ما خفاش خوناشام نداریم. تو آمریکای شمالی حیواناتی مثل راکون، اسکانک، اون راسوی بدبوی آمریکایی و اینا تو اوناس رزروار یا مخزن اونجا هستن. توی ایران روباه، روباه قرمز هست. تو اروپا روباه قرمز هست. طبق اون مطالعاتی که خود بنده انجام دادم ایران مخزن اصلی روباه قرمز هست. حالا ما البته روی حیوانی مثل خدنگ هم داریم مطالعه میکنیم، احتمال میدیم شاید اونم مخزن باشه. ویروس تو بدن این حیوانات هستن به این علت که این حیوانات سیستم ایمنیشون جوری عمل میکنه که ویروس مدت بیشتری میتونن تو بدنشون نگه دارن. روباه چندین ماه میتونه مبتلا به هاری باشه بدون اینکه علائم نشون بده و از این طریق حیوانات دیگه رو ناقله، میتونه بیماری رو منتقل کنه به حیوانات دیگه ولی خودش نمیره. در نهایت میمیره روباه، ولی این زمان طولانی تر از حیوانات دیگه است. به طور مثال تو سگ، توی گرگ، توی مثلا حیوانات دیگه خیلی کوتاهه دوره بیماری هاری و اینا نمیتونن مخزن بیماری تلقی بشن. البته سگ خب مخزن هست، در همه جای دنیا سگ مخزن اصلی و ناقل بیماری هاری هست. یه چیزی حدود 99% موارد انتقال هاری از طریق سگ به انسان همه جای دنیا هستش. ایران منطقه‌ای هست که اندمی که بیماری هاری تو ایران وجود داره. ما هر سال تعداد زیادی حیوانات اهلی و وحشی داریم که مبتلا به هاری میشن. یه چند نفری از انسان‌ها هم هستن که مبتلا به هاری میشن. به طور مثال الان که خدمت شما هستم از اول سال 1403 تا الان 9 نفر مبتلا به هاری شدن و فوت شدن. بله.
در همین سال 1403
تا الان 9 نفر ما مورد هاری مثبت داشتیم که متأسفانه فوت شدن. در حیوانات همونطور که عرض کردم در حیوانات مخزن ویروس وجود داره. حیوانات مخزن حیوانات وحشی دیگر رو میگزند یا حیوانات اهلی رو میگزند. فرض کنید یه روبایی ممکنه یه گرگی رو بگزه یا یه مثلا آهوی رو بگزه و اون حیوان مبتلا به هاری کنه، یا به سگ حمله کنه، سگ اهلی حمله کنه، سگ اهلی رو هار کنه، یا ممکنه مستقیما انسان رو بگزه. مواردی ما داشتیم که شغال، روباه، گرگ انسان رو گزیده و هاری رو منتقل کرده. حیواناتی که هار میشن باز میتونن بین خودشون، یعنی اگه سگی که هار میشه میتونه بیماری هاری رو به یه سگ دیگه، به یه گاوی، به یه گوسفندی. ببینید بیماری هاری مختص پستاندارانه. پرندگان هار نمیشن، خزندگان هار نمیشن، ولی پستانداران همشون ممکنه هار بشن. یعنی گاو و گوسفند، شتر، همه اینا ما موارد هاری داشتیم. اون سگ گیرنده یا همون روبایی که عرض کردم هار شده میتونه بیماری رو به یه گاو، به یه گوسفند، به یه اسب، به یه الاغ، به یه شتر میتونه انتقال بده و از این طریق احتمال انتقالش به انسان هست. یعنی انسان در درجه اول خب از سگ میترسه، میدونه که سگ هار میشه، ولی مواردی ما داشتیم که دامداری بوده، گاوش هار شده بود، نمیدونست که هاره و دستش کرده بود تو دهن حیوان، فکر کرده بود یه چیزی تو گلوش گیر کرده و دستش زخمی شد و هار شد و فوت شد. مواردی اینجوری داشتیم. بنابراین مردم باید توجه داشته باشن هر حیوان پستانداری میتونه هاری رو منتقل کنه. فقط یه بحثی هست در مورد جوندگان مثل موش، مثل موش صحرایی، همین موشی که تو جوبا هست. ولی تا الان هیچ جای دنیا گزارشی از انتقال هاری از این حیوانات به انسان گزارش نشده.
از جوندگان.
بنابراین طبق دستور عمل سازمان جهانی بهداشت، مواردی که جوندگان اگر کسی رو بگزن، در مورد اونها واکسیناسیون اعمال نمیشه. مگر اینکه اطمینان داشته باشیم که اون حیوان هاره. مثلا فرض کنید تو آزمایشگاه به یه موشی ویروس هاری زدیم، خب اون موش هاره. اون وقت اون اگه انسانی رو بگزه، خب اون فرد باید بره واکسن بزنه.
دوسته.
ولی در حالت معمولی این موشایی که تو جو به تو خونه هستن، اینا بیماری رو منتقل نمی‌کنن. یه استثناء وجود داره. ما یه جانوری داریم تو جنوب ایران بیشتر هست به نام خدنگ، یا به اصطلاح موش خرما بهش میگن. اسمش موشه ولی موش نیست، این حیوان گوشتخاره، اصلا جونده نیست. اون حیوان رو حالا یه موقعی یه نفر میاد میگه یه موش گنده ای منو گزید. ما اگر شک کنیم که آیا نمیدونه فرق بین موش صحرایی و